ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. در خصوص مسئله کفایت در حوزه عقل گفتیم که زوجین در مسئله کفایت در حوزه عقل از دو جهت بررسی میکنیم انشاءالله. یکی بعد نظری که مربوط به عقاید و اندیشه هاست که مفصل بررسی کردیم و جنبندیمون رو هم گفتیم. یکی در عرصه عمل هست، چون عقل دو عرصه داره، یک عرصه نظری داره و یک عرصه عملی، دو عرصه در عقل هست. در عرصه نظری توضیح دادیم، در عرصه عملی مسئله عقل مطبوع و عقل مسموع رو توضیح دادیم، گفتیم که مقوله عقل در عرصه عمل یک مقوله ذاتی است به تصریح روایت آقا امیرالمؤمنین، و مؤید این مطلب هم روایت هایی است که در رابطه با مرضعه آمده. روایت های متعددی داریم که ما رو هشدار دادن به ما که اگر میخواید دایه بگیرید، دایه حتما مراقب باشید که حمقاء نباشه. حمقاء مقابل عقل دیگه، حماقت مقابل عقل، چون حماقت از طریق شیر منتقل میشه. خب این معلوم میشه که مسئله عقل در عرصه عمل که همان هوشمندی در انتخاب و تصمیم گیری در برابر راه‌های مختلف، یعنی اگر بخوایم تعریف کنیم عقل در عرصه عمل به این معناست که وقتی که در برابر راه‌ها و گزینه‌های مختلفی قرار می‌گیریم بهترین گزینه رو انتخاب کنیم. عقل عملی و عقل در عمل به این معناست. این یک امر ذاتیه، مطبوعه، البته نیازمند پرورش هم هست. یعنی ذاتی بودنش به این معنا نیست که پرورش نیاز نداره، باید پرورش پیدا بکنه بعد آموزش داده بشه. پس بنابراین این بحث رو جلسه گذشته توضیح دادیم. در مقابل عقل مسئله ای که در فقه داریم مسئله جنون هست، و در ادامه این مطلب عقل متصف می شود به رشد. یعنی بعضی وقتا جنون نیست، درسته یا نه، اما رشد هم نیست. مرحله بعد از جنون، جنون یا وقتیه که عقل زائل میشه، حالا شرح میدیم که در فقه ما خیلی جاها داریم مسئله جنون مطرحه، هم در اصل تکلیف که مجنون مکلف نیست، و هم در مسائل احکام وضعی مثلا مسائل مربوط به دیات، مربوط به حدود، مربوط به زمان، این مسائل. پس مربوط به انشاء عقد، انشاء عقد از مجنون قبول نیست. مجنون چون نمیتواند التفات به قصد انشاء پیدا کنه، لذا انشاء بیع، انشاء عقد، انشاء عقد در هر یک از عقود از مجنون قبول نیست. این رو در مکاسب هم خوندیم، در عقد نکاح هم گفتیم که شرط عاقد و منشأ کسیه که حتما مجنون نباشه، عاقل باشه که بتواند قصد انشاء کند. نه نه نه، یکی دیگه براش عقد میخونه، کسی دیگه براش ناید. نه مشکل نداره از جهت ازدواج، نمیتونه انشاء عقد کنه. مثل کسی که اخرسه نمیتونه انشاء عقد کنه، باید یا وکیل بگیر یا ولیش براش انجام بده.
یعنی انتخاب همسر با خودش نیست یا یکی دیگه باید؟
نه با خودشه، انتخاب همسر با خودشه،
انعقاد عقد،
ولی معنا نداره اصلا. ممکنه مثلا یک، چون میگیم انتخاب یک بعد عقلانی داره یه بعد احساسی داره، این الان توضیح میدیم. بعد احساسی داره، احساساتشو از دست نداده، درسته یا نه؟ بعد احساسی داره ولی بعد عقلی نداره. خیلی، پس مسئله جنون در فقه ما خیلی جاهای مختلف مطرحه، و بعد از مرحله جنون در موضوع بحث ما مرحله سفاهته، یعنی طرف عقل داره اما سفیهه. مرحله بعد حماقته، یعنی سفیه نیست اما حماقت داره. و مرحله بالاتر چیه؟ مسئله رشد، طرف رشد داره. ها؟ بله، یک مرحله ای بین حماقت و رشد هم مطرح میشه به نام سادگی، ساده لوحی. ساده لوحی هم ما داریم. ساده لوحی حماقت نیست، اما اون رشد رو هم نداره، ولی اون ساده لوحی هم
مثلا
نه نه سفاهت تندتر و شدیدتر از حماقته. توضیح میدی بنا ساده لوحی معنی سفاهت نیست، در مجموع مسائلی که ما داریم در فقه اینا رو از هم جدا میکنیم. پس ببینید ما حالات عقلی رو به چهار قسم تقسیم میکنیم. جنون، درسته یا نه؟ مقابلش عقله. خود عقل طرف مجنون نیست، عاقل، عقل داره اما سفیه، یا حماقت داره یا ساده لوحی داره یا رشد داره، یعنی حالا اون مرحله بالاتر. البته ما یک رشد مقابل سفاهت داریم، یعنی عدم سفاهت رو میگن رشد، اون غیر از این رشدیه که ما میگیم. آره، یه رشد بالمعنى العام داریم، یک رشد بالمعنى الاخص داریم. یک رشد داریم مقابل سفاهت، طرف سفیه نیست، میگن رشیده، میتونه آثار حقوقی و فقهی برش مترتبه. خیلی خوب. نه اون یه چیز دیگه است، جداست. جداست ولی خود به خود در به کارگیریش مؤثر. بله
من خرج میکنه
میشه سفاهت. بله بله ولی عقل داره. نه حماقت ضعیفتره، فرق میکنه. الان توضیح بدیم بعد استفاده میکنیم از نکات. حالا اول مجنون رو توضیح بدیم، مرحله اول از مجنون بریم. نه رشد بالمعنى الاخص مقابل سفاهته. سفیه کسی که سفیه نیست بهش میگن رشید. اما یک رشد داریم بالمعنى الاعم. بالمعنى الاعم یعنی چی؟ میگن این رشیده، یعنی حماقت نداره، ساده لوحی نداره، اصطلاحا میگن کیاست داره، کیاست یا فتانت داره، کیاست و فتانت داره، یه مقدار درجهش بالاست دیگه. طرف میگن المؤمن و کیس که میگن کیاست و فتانت یک حالتی است از عقل که عقل بسیار قوی عمل میکنه، بسیار قوی و هوشمندانه عمل میکنه. نه اصطلاح، اصطلاح رشید در فقه مقابل سفیه ها. اصطلاح من با توجه به فقه دارم میگم، در فقه رشید یعنی چی؟ سفیه نیست. آره از جهت فقهی میگم، راست میگید، از دائره به معنای منطقی نگفتم، به معنای فقهی گفتم. خیلی حالا اینا رو یکی یکی یه توضیحی بدیم. این بحث مهمیه چون اینا رو هم باید از جهت فقهی بررسی کنیم. ببینید عزیزان، این اصطلاحاتی که من گفتم یه بیان فقهی داره که فقه کار به عرف داره، یه بیان روانشناسانه داره، درست یا نه، یک بیان اخلاقی داره، ها، یه بیانهای مختلفی، درجات مختلفی داره، ولی اونی که ما میخوایم استفاده کنیم اونیه که در فقه مهمه، یعنی در نظام فقه. فقه هم وقتی این کلمه ها رو به کار میبره به عرف میسپاره. بله فلسفی هم داره، اون فلسفی تو انسانشناسیه دیگه، ولی اینا به هم مربوطن ها، همه به هم مربوطن، ولی یک تفاوت هایی هم با هم داره. بریم سراغ مسئله جنون. ببینید عزیزان، در فقه ما ازدواج با مجنون، درسته یا نه، یا ازدواج با مجنونه یا ازدواج مجنون با مجنونه، باطل نیست و ممنوع نشده در فقه ما. و چون در این رابطه هم ما روایت هم که داریم، دلیل این مطلب هم این است که ما مسئله طلاق مجنون رو داریم. یعنی روایت هایی داریم که از امام سوال کردن مجنون اگه بخواد طلاق بده میتواند خودش طلاق دهد؟ مجنون ها، امام فرموده خیر، باید ولیش طلاق بده. ها؟ یا مثلا در رابطه با مجنون مسئله ازدواجش رو هم روایتی داریم که در این روایت محمد ابن مسلم از امام باقر سوال میکنه، میفرماید که سأله بعض اصحابنا، نشستیم بعضی از شیعیان از امام باقر سوال میکنن، عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء ایصلح له ای تزوجها وهی مجنونه. یک مرد مسلمانی از یک زن زیبا خوشش میاد ولی مجنونه، جنون داره این زن، آیا میتونه ازدواج کنه؟ امام فرمود لا. خیر، ولكن ان كانت عنده امه مجنونه فلا باس بان يطئها ولا يطلب ولدها. اما اگر کنیز مجنون داشت، یکی کنیزی داشت مجنون بود، ارتباط با کنیز مجنون اشکال نداره، ولی مراقب باشه ازش بچه دار نشه. چرا؟ چون مسئله جنون احتمال سرایت، نمیگیم 100%، احتمال سرایت داره. لذا امام میگه حواستون باشه از زنی که مجنونه بچه دار نشی، چون احتمال سرایت. ادواری رو میگم الان، همه اینا رو میگم، بله جنون ادواری رو هم میگم. خیلی پس این روایت هم سندش صحیحه. در اینجا روایت رو فقها حمله بر کراهت کردن، درسته یا نه؟ چون جنون مانع از اون بهره برداری های دیگری که از عقد ازدواج هست مانع نمیشه، لذا ممنوع نیست، اما همه گفتن مکروهه. حالا ما میخوایم این رو تو اون نظام خودمون تعریف کنیم. پس بنابراین ازدواج با مجنون و مجنونه اشکال نداره، اما دو تا نکته اینجا باید بگیم. یکی این که طلاق، مجنون حق طلاق نداره، باید ولیش طلاق بده، و ازدواج با مجنونه هم کراهت داره و در واقع نهیش نهی تنزیهیه.
اگه هر دوشون مجنون باشن کراهت به طرف نمیشه؟
بله.
اگه هر دو طرف مجنون باشن؟
اینجا الان فقط ناظر این روایت ناظر به زنه، ناظر به مرد نیست، ولی اگر هر دو مجنون باشن هم هیچ اشکال نداره، درست یا نه؟ ولی خب نیازمند اینن که یک مراقبت. ولی مراقبت کنه، یعنی اینا باید دیگه نمیتونن خودشون زندگی کنن، خودشون نمیتونن زندگی، باید یک کسی بالا سرشون باشه.
کراهت همچنان باقیه.
بله کراهت باقیه. خب الان بریم سراغ یه نکته ای رو، نمیخوام اینجا معطل بشم چون بحث خیلی ثمره عملی برای ما نداره، ولی خب تو نظام بالاخره برنامه‌ایه ما باید مطرح بشه. ببینید عزیزان، در رابطه با مسئله تعریف مجنون چیه؟ این بحث فقهی مهمی. در تعریف مجنون یک روایتی داریم در کافی جلد 7 صفحه 191. از امام پرسیدن که بله محمد ابن مسلم یا از امام باقر یا از امام صادق، ان احدهما، سوال کردن فی امرأة مجنونه زنت، اگر یک زن مجنونی مرتکب رابطه نامشروع بشود. امام فرمود انها لا تملک امرها وليس عليها شيء. ببینید این ملاک مجنونه، لا تملک امرها، مجنون بر تصمیم گیری خودش و بر افعال خودش هیچ گونه تسلطی نداره. اگر میخوایم یک مجنون رو تصور کنیم مثل یک انسان مست لایعقل. چرا میگن مست لایعقل؟ انسان وقتی مست میشه، درسته یا نه، دوچار جنون میشه، جنون در دوره مستی. لذا انسانی که مسته بر تصمیماتش هیچ گونه تسلطی نداره، نه این که نمیتونه افعال انجام بده، میتونه افعال انجام بده. ببینید مجنون مثل حیوانه، قوه غضبیه داره، قوه شهویه داره، حتی قوه وهمیه هم داره، یعنی میتونه برنامه ریزی کنه، فکر کنه، اما قوه عقل نداره. لذا اگر عصبانی شد هیچی مانعش نیست، این عقلی نیست که مانعش بشه، دقت کردید؟ اگر دوچار شهوت شد چیزی نیست که مانعش بشه، اینقدر میخوره تا بمیره، یعنی چیزی نیست که مانعش بشه از مانع چی بشه خوردن. یا مثلا فرض کنید این نوع زندگیش، در این منظور امام این هست، امام معصوم که میفهمد لا تملک امرها، تسلطی بر تصمیماتش نداره، این وضعیتی که مجنون داره. لذا مجنون الان مجنون چگونه از جهت انسان شناسی، نمیخوام اینجا بحث مفصل و یه نکته بگم، چون میدونید بحث جنون در روانشناسی خیلی مفصله، ولی اون عواملش رو بررسی میکنن. ما اینجا میخوام یه نکته بگیم، بگیم از جهت انسان شناسی جنون به معنای جنون وصف نفس نیست، جنون وصف نفس نیست، یعنی اینطور نیست که ما یه نفسی داشته باشیم که عقل نداشته باشه. نفس عقل داره، چون نفس متعلق به عالم کجاست؟ به عالم ملکوته. مسئله جنون ارتباط نفس با بدن کامل نمیشه، ارتباط نفس با بدن کامل نمیشه، خوب دقت کنید. چرا؟ چون معدات بدن آمادگی نداره، معدات بدنی آمادگی نداره، یعنی سیستم عصبی و سیستم مغزی نمیتواند با این نفس ارتباط کامل برقرار کنه. لذا بعضی وقتا جنون بعدن به وجود میاد. یعنی ما یک جنون، اصلا مستی هم به این معناست. مستی یعنی چی؟ مستی از جهت انسان شناسی به این معناست که نفس ارتباطش رو، یعنی معدات ارتباط بدن مغز با عقل نفس قطع میشه، معدات عقل. حالا یک کسی ممکنه به عارضی باشه، مست میشه، یک کسی ممکنه یک ضربه بخوره، شوک‌های روانی ممکنه سبب این بشن. شوک روانی سبب میشه که انسان مغزش، یک قسمتی از مغزش دچار خلل بشه، دچار آسیب بشه، نتواند با عقل نفس خودش مرتبط بشه. پس بنابراین ما چنین نگاهی داریم. این که امام میفرماید عقل المطبوع، عقل المطبوع به این معناست که
نفس
عقل داره، اما این نفس به خاطر این که اون بعضی از ایراداتی که در نظام معدات بدنی ایجاد میشه، این ارتباط برقرار نخواهد شد. لذا ما هم ممکنه مجنونی داریم مادرزادی، هم ممکنه مجنونی داشته باشیم ادواری، هم ممکنه مجنونی داشته باشیم که بعداً جنون، گرفتار جنون بشه.
این نفس عقل مسموع پس ناظر به معداته.
عقل مسموع نه، عقل مسموع یعنی کسبی، ناظر به آموزشه. نه، معدات یه سیستم فیزیولوژیه. یعنی باید
نمازو تو بس تقویت معدات، مثلا به عنوان مثلا مریض بخورین که ذهن قوی بشه.
اینا معد آماده میکنه. آفرین. نه، مسموع آموزشه. بله، آموزشه، ناظر به شما مسموعه دیگه. ولی اینا این که میگن آقا مثلا این میوه رو بخورید، این کارو بکنید، این که عقلتون قوی میشه، این به معنای هم ارتباط نفسه. یعنی شما وقتی که این میوه رو میخورید باعث میشه که این نفستون، این بدنتون، چون بدن هم با مراتب نفسه، ولی بعضی وقتا این توجه نفس به بدن مختلفه، حالاتش خیلی مختلفه. پس بنابراین ببینید عزیزان، مسئله جنون در مسئله ازدواج مانع نیست، اما قطعا کسی که جنون داره نمیتواند خانواده تشکیل بده و اون مسئله خانواده ایجاد نمیشه. چرا؟ چون ممکنه، چون مجنون در محبتش و مودتش و در عصبانیتش کنترلی نداره. اینجور نیست که اگر محبت داشت، مودت داشت، شما بتونید مطمئن بشید این هیچ وقت عصبانی نمیشه. ممکنه غضبناک بشه و در حالت غضب از خود بی خود بشه و ضرر بزنه به نظام خانواده و به بالاخره اون فرزندان یا اون خانواده ای که داره. بله. این که ما نفس رو، نفس انسان رو فاقد عقل مطبوع بشیم برخلاف فطرته، چون ما یقین داریم همه نفس ها فطرت دارن، فطرت هم با عقل مطبوع فقط سازگاره. اگر انسان عقل همین که فطرت داشته باشه، این عقل مطبوع نفس داره.
آره.
الزام نیست که مغز ناقص بشه، ممکنه این مغز دچار ارتباط نتونه بشه. مثلا فرض کن آدمی که مست میشه که مغزش مشکل پیدا نمی کنه اما اول، ولی مستی یه حالتیه، مثل خوابه، مثل انسان، مثل یه آدم خواب، انسان خواب، آیا نفسش ناقصه؟ نه، ارتباط نفسش با سیستم بدنیش ضعیف میشه.
به تدریج
یعنی قطعا رو مغز اثر میذاره. درسته، خواب هم مغز تغییر میکنه، انسان خواب مغزش، فعالیت های مغزش کند میشن، دقت کردید؟ و این فعالیت های مغزی چون کند میشن، نفس ارتباطش چی میشه؟ چون حالت غیر اختیاری خواب، یعنی انسان نمیتونه در حالی که خواب، پس خواب از کجا شروع میشه؟ از خستگی نظام فیزیولوژی بدن. نظام فیزیولوژی بدن خسته میشه، درسته یا نه؟ خسته میشه، میخوابه. وقتی میخوابه ارتباطش با نفس، یعنی این نفس رابطهشو کم نمی کنه. چی معدش ضعیف میشه، بدن خوابم همینطوره دیگه، بیهوشی، اغما. بله بله بله، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. بله نفس میبینه بدون موعد، نفس شهود میکنه بدون موعد. لذا اگر در خواب شخصی نفس قوی داشته باشه، این نفس میتونه ملکوت رو ببینه، اما اگر نفس ضعیفی داشته باشه از قاس و احلامن میبینه.
ارتباط کم میشه، ممکنه ارتباط کم شدن باعث تعالی بشه، ممکنه
باعث. بله بله بله، چون نفس قدرت شهود داره دیگه، مثل بعد مرگ، بعد از مرگ. حالا اینا بحثا انسانشناسی خیلی جالبی هم هست، نمیخوام بری، ولی اینو بدونید. ببینید مسئله از سمت معداته، نفس تغییری نمیکنه، معداتن که کم و زیاد میشن. خیلی خوب، این یک مسئله. مسئله بعدی بریم سراغ سفاهت. ببینید مسئله سفاهت در قرآن مطرح شده.
بس ما
الان
شرط کمال مجنون
میشه؟ نه نه، شرط کمال مجنون خارج میشه، چون اون خانواده شکل نمیگیره. بله، خانواده شکل نمیگیره. الان مجنون رو چه کار باید بکنیم؟ اونا بحثای بهزیستی اسلامی هن به قول معروف، دولت اسلامی یا خانواده اگر بچه یه مجنونی داشته باشن چه وظایفی دارن قبالش؟ حتما باید به ازدواج درش بیارن و مراقبت ازش کنن، یا مثلا چه کار کنن؟ یا بحثای دیگری هست، ولی ما از بحث ما خارج هست. فعلا ما میخواییم بگیم خانواده کامل خانواده ایه که بالاخره زوجین باید از جهت عقل کامل باشن، یکی این که مجنون نباشن. دیگه چی نباشن؟ سفیه نباشن. سفاهت به چه معناست؟ سفاهت عزیزان در باب کتاب حجر مطرح میشه. انسان سفیه نسبت به تصرف در اموالش محجور است. چرا؟ آیه قرآن داریم. یعنی گفتن که ان آنستم منهم رشدا من سفیه نفسه، یعنی مسئله سفاهت و مقابلش رشد در قرآن، آیه قرآنی آمده در مورد مال یتیم یا صغیر، که آقا وقتی اموال رو به صغیر بدهید که چی؟ سفاهت نداشته باشن. عقل دارن اما سفاهت دارن. خب الان ما یه سفاهتی داریم قبل العقل، یعنی این بچه یک قبل از بلوغ سفاهت داره، وقتی بالغ میشه سفاهت باقی میماند تا این سفاهت از بین بره. چگونه از بین میره؟ با رشد اون عقل، یعنی عقل یک رشدی میکند سفاهت ندارد. میگن این عقل به رتبه ای رسیده. پس ببینید یک عقل داریم سفیه، یک عقل داریم غیر سفیه. عقل غیر سفیه رو میگن عقل رشید، بالمعنى الاخص البته، چون گفتم کلمه رشد معنای عامی داره و معنای خاصی داره. پس این غیر سفیه. الان سفیه به کی میگن؟ ببینید سفیه رو همه آقایون این گونه تعریف کردن.
شرط رشید بودن بعد از
بلوغ
حتما، یا نه
اینم تفتیه
میتونه
نوعا بعد بلوغ، چون نوعا بعد بلوغ اینجور گفتن نوعاً سفیه، نوعاً کسی. لذا کسی غیر بالغ حق تصرف در اموالش نداره، هم به خاطر صغرش، ولی بعد اونجا بحث میکنیم به خاطر سفاهتش. این سفاهت ببین اون به معنای سرمایه معنویه، الان توضیح میدیم. ببینید سفیه کسیه که سرمایش رو نمیتونه حفظ کنه. سفیه کسیست که قدرت حفظ سرمایه رو نداره. چرا؟ چون که قدرت برنامه ریزی نداره. بخوانم در تحریر الوسیله توضیح داده، جلد 2 صفحه 15، از سفیه هو الذی لیس له حال باعث علی حفظ ماله، هیچ انگیزه ای برای حفظ مال یعنی حفظ سرمایه نداره. والاعتناء بحاله یصرفه فی غیر موقعه، یعنی سرمایش رو هزینه میکنه در غیر محلش. فرض کن مثلا سرمایش رو تلف میکنه. وليست معاملاته مبنی على المكايسه، کیس نیست در معاملات، و التحفظ على المغابنه، مقبول میشه. مثل یه بچه‌ای که مثلا فرض کن از یه شیء پلاستیکی خوشش میاد که قیمتش حاضره مثلا کل هزاران تومن پول پرداخت کنه که این یه شیء بی ارزش رو که چون ازش خوشش اومده بگیره، مقبول میشه؟ نمیفهمه مقبول شده. لا یبالی بالانخداع، فریبش میدن، نمیفهمه. سفیه کسیه که فریبش میدن، نمیفهمه فریب خورده. بله، لذا در شرع تصرفات سفیه نافذ نیست. الان اگر کسی سرمایه معنویش رو از دست بده بهش میگن سفیه معنوی. اون که میگن منافقین سفیهن به این معناست، یعنی اون سفاهتشون نسبت به سرمایه معنویشونه، سفاهت ظاهری نسبت به سرمایه مالی و اقتصادیه. کسی که عمرش رو تلف کنه اینم سفیهه، درسته یا نه؟ یعنی برنامه ریزی نمی کنه. پس عزیزان، سفیه کسیه که عقل داره، بر تصمیماتش تسلط داره، اما قدرت برنامه ریزی نداره، لذا سرمایش رو از دست میده. این تعریف سفیه. کلن الان اونجا در مورد آیه اونجا منافقینه، اما کسی که اصلا معروف میگن کسی که عمرش رو تلف کنه سفیه. سفیه کسیه که کار لهو انجام، این روایات ناظره به ببین جامعش همون از دست دادن سرمایه است ها، اما سرمایه یه بار مالیه، یه بار سرمایه معنویه، یه بار سرمایه وقتیه، یه بار سرمایه، من نمیگم وقت تلاست، سرمایه وقتیه، یه بار سرمایه علمه، یه بار سرمایه مثلا در محضر یک استاد بزرگ اخلاق، یک ولی الله، یک بار سرمایه مثلا در نظام جمهوری اسلامی زندگی میکنه، سرمایه رو تلف میکنه، میره یک جایی به نمیدونم به عشق نمیدونم اینکه رفاه بیشتره، اونم چی بیشتره، سرمایه رو کلن کسی که سرمایهش رو از دست میده سفیه، قدرت برنامه ریزی برای حفظ سرمایه نداره. اما بریم سراغ حماقت، یه پله بالاتر. جنون عقل نداره. تصمیمات. بله نه تصمیمات. ببین در روایت آمده مجنون کسیه که امروز یه تصمیم میگیره، فردا اصلا میگه من چنین تصمیمی نگرفتم، اصلا التفات به تصمیماتش نداره. یعنی شما وقتی ازش پرسی انکار میکنه، واقعا هم انکار میکنه، نه دروغ نمیگه، از باب دروغ نیست. چرا؟ چون آدم مجنون تسلطی بر تصمیماتش نداره. مثل یه آدم مست که در مستی یه دستوری میده، وقتی که هوشیار بشه من این دستور رو دادم، من این رو امضا کردم، من این فرمان رو دادم. مثلا مست اینجوره. لذا آدم مست در حین مستیش اگر مرتکب جرمی شد خود دیگه مسته، اما به خاطر مست شدن الان مقدمات روی بحث دیگه است. اما مثل مجنونه، دقیقا مثل مجنونه، بر تصمیماتش تسلطی نداره آدم مست.
یعنی اراده داره، چی رو نداره دقیقا؟ یعنی این که تسلط نداره،
تسلط به خاطر عقله، اراده عقل نیست، اراده علم شوق اراده است، عقل توش نقشی نداره، عقل تو علم اراده نقش داره. یعنی این مثلا فرض کنید آدم دیوانه اراده میکنه ها، و بر اساس علمی که ناشی از غضب یا شهوتشه فقط، نه ناشی از عقلش. بله نه اراده
بر اساس علمشه،
بله بله برنامه عقل داره اما برنامه ریزی نمیتونه بکنه. یعنی قدرت برنامه، چون حفظ نیازمند برنامه ریزیه، حفظ سرمایه نیازمند چیه؟ برنامه ریزی.
یعنی مثلا آینده رو نمیبینه،
آینده رو نمیبینه و خوب به قول معروف آینده رو ندیدن هم حرف خوبیه. بله، چون آدم وقتی میخواد برنامه ریزی بکنه برای آینده برنامه ریزی میکنه.
یعنی مثلا موقتی شاید بتونه تصمیم عقلانی
بگیره، ولی بله تصمیم میگیره، خرید میکنه مثلا، تصمیم میگیره فکر مثلا، ولی برنامه ریزی نمیتونه بکنه. همین به نظرم قید خیلی روشنیه، قدرت برنامه ریزی به خاطر ندیدن آینده مثلا که فرمودید حرف خوبیه.
بله. سفاهت بعد از بلوغ ممکنه با
ادامه پیدا کنه
ادامه پیدا کنه و ولی با یه سری تدابیر.
بله بله، حالا اینا رو میگیم، اینا همه قابل پرورشه، قابل پرورش. اما مسئله حماقت، ببینید عزیزان، مسئله حماقت بر دو گونه است. ما یک حماقت عرفی داریم که تو فقهه، یک حماقت اخلاقی داریم. اینو باید جدا کنیم. ملاک در حماقت عرفی روایتی است از امیرالمؤمنین حکمت 37 در نهج البلاغه آمده، احمق به کی میگن؟ فانه یرید ان ينفعك فيضرك. حماقت دنبال منفعت رسانی به تو هست، لذا برنامه ریزی میکنه، اما برنامه ریزیش اثر عکس میده. پس این از سفیه بالاتره، برنامه ریزی میکند اما برنامه ریزیش از اثر عکس میده. این ملاک حماقت. روایت دیگری هم بخوانم براتون، کافی جلد 2 صفحه 376، اما الاحمق فانه لا يشير عليك بخير ولا يرجى لصرف السوء عنك ولو اجهد نفسه. تلاش میکنه به تو منفعت برسه، یعنی میفهمه که باید به تو منفعت برسونه، میفهمه که باید به کمال برسونه تو رو، میفهمه که تو رو باید به ارتقاء بده، ارتقاء بده وضعیت خودش رو، وضعیت خانواده اش رو. اجهد نفسه، تلاش میکنه. و ربما اراد منفعتک فضرکه، اما به تو ضرر میرسونه. پس ببینید، سفیه قدرت برنامه ریزی نداره، اما حماقت برنامه ریزی رو بلده، میدونه باید انجام بده، اما اثر عکس. من دیگه اون داستان معروفه
در غیر جای خودش.
نه نه، ببینید ببینید،
برنامه ریزی
میکنه
اما در غیر جای،
مثلا مقدمات برنامه ریزیش غلطه. ببینید سفیه اصلا برنامه ریزی نمی کنه، اصلا براش مهم نیست. میگه آقا ما ارث بهت رسیده، مثلا اینقدر پول بهت، 1000 میلیارد بهت ارث رسیده، این زمین کشاورزی بهت رسیده، این باغ بهت رسیده، اصلا میگه داره از بین میره، یا بلش کن. این سفیه. احمق برنامه ریزی میکنه، دنبال این هست که به کمال برسه، رشد پیدا کنه، توسعه بده، اما برنامه ریزیش اثره. این خیلی نکته مهمیه، دقت کنید. این در مواد حالا اینا، حالا اینجا روایت داریم، خوب دقت کنید عزیزان، روایت داریم، روایت ها رو بخوانم دیگه. الان یا علمش کمه یا مثلا بخواد، بالاخره مقدمات برنامه ریزیش غلطه.
یکیش کبروی مشکل داره،
یکیش شغروی، یکیش اصلا نمیدونه برنامه ریزی چیه، یکی میدونه برنامه ریزی خوبه اما همیشه برنامه ریزیش اثر عکس میذاره.
روایت اینه که
نه 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 نه، احمق میتونه تصرف کنه در اموالش، دقت کردید؟ این مشکلی نه. اما در مسئله تزویج به این نکته اشاره شده. ببینید، روایت داریم، کافی جلد 5 صفحه 353، در این روایت از امام صادق، از امام امیرالمؤمنین فرموده، ایاکم و تزویج الحمقاء، زن حمقاء ازدواج نکنید، فان صحبتها بلاء و ولدها ضیاع. میفرماید که همنشینی با همسر حمقا بلائه. چرا بلائه؟ ببینید دلیلش در یک روایت دیگری آمده. در یک روایتی هست از امام صادق که میفرماید حواستون به ازدواج باشه. چرا؟ چون تشرکه فی مالک و تطلعه علی دینک و سرک. چون زن در مال تو شریک میشه، چون نفقه رو بهش میدی، اون قرار مدیریت خانه رو به عهده بگیره، اون قرار اموالت رو در خانه هزینه کنه، و مطلع میشه از دین تو، چون مثلا دوره تقیه است، این میفهمه تو شیعه ای، و سرک از اسرارت مطلع میشه. و این زن اگر حمقاء باشه باعث میشه که اسرارت رو چکار کنه؟ افشا کنه. چون مثلا به نیت حفظ تو برنامه ریزی میکنه برای اینکه به تو منفعت برسونه، ضرر میزنه و اسرار تو افشا میکنه. اموالت رو از بین میبره. خیر، پس این به همین خاطر امام فرموده صحبتها بلا و ولدها ضیاء، فرزندانش هم چی میشن؟ خسارت میبینن. الان این خسارت دیدن فرزند به این معناست که ممکنه خود این حماقت منتقل بشه به کی؟ به فرزند. میدونید این امر یه امر چیه؟ طبعیه، خوندیم دیگه، بالا گفتیم، همان کنه که عقل منتقل میشه اونم. روایت بعدی هم بخوانم، زوج الاحمق ولا تزوج الحمقاء فإن الاحمق ينجب والحمقاء لا تنجب. قطعا اگر زن حمقاء باشه ازدواج نکنید باهاش، اما اگر مرد دچار حماقت باشه میتونید باش ازدواج کنید. چرا؟ چون ممکنه حماقت مرد به تدریج با ازدواج از بین بره. چرا؟ چون مرد با ازدواج دچار یک مسئولیتی میشه، در ارتباط با جامعه قرار میگیره، زن فقط در خانه است دیگه، مشغول اداره خانه است، ارتباط با جامعه به مناسبت خانوادش برقرار نمیشه. ممکنه وجه این روایت این باشه که مرد به تدریج به خاطر ارتباط با خانواده دوچاره. بله، البته این روایت مرسله است، حالا ممکنه ما این روایت رو هم مرسله است، ولی بقیه روایت روایت های خوبی هم. پس بنابراین جمع‌بندی کنیم عزیزان، ببینید در مسئله ازدواج در حوزه عقل ما باید حتما یکی از مصادیق کفاعت عقل در عمله، باید عقل در عمل زن و مرد چی باشن؟ همسان باشن، مثل هم باشن، مماثل باشن، و این باید لحاظ بشه، یکی از مصادیق کفاعت در حوزه عقله. خب ضرر میزنن به هم دیگه، ضرر میزنن. بله، خب دیگه خانواده شکل نمیگیره. ببین خانواده، ببینید عقدش صحیحه، ببین شرط عقد صحیحه، این شرط عقد نیست، شرط خانواده است، خانواده شکل نمیگیره. قرار شد ما میخوایم خانواده بسازیم، نمیخوایم فقط یه عقد صیغه ازدواج. بله، یه بار یه کسی میخواد صیغه ازدواج رو انجام بده برای اینکه با مادر طرف محرم بشه، اون دیگه کاری به این مطالب نداره. یه بار میخواد ازدواج کنه برای اینکه مثلا جزء ورثه اون خانواده قرار بگیره، یا مثلا فرض کنید فقط میخواد مسائل نیازهای جنسیشو برطرف کنه، نمیخواد خانواده تشکیل بده، یا مثلا فرض کنید فقط دنبال اینه که بچه دار بشه، مثلا اون زنش، زن اصلیش بچه از هست از این چیز. اینا دیگه ببین نمیخوان خانواده تشکیل بدن، آره مقاصد دیگه ای دارن. ولی اگر ما از ازدواج قصدمون تشکیل خانواده است، مسئله عقل عملی ارزش بسیار بسیار والایی داره. نه، کفاعت در فضائل دیگه، کفاعت در فضائل دیگه، وقتی میگن کف در فضائل منظوره.
خب آره، میشه اینجوری گفت که احمد با صفی ازدواج نکنه ولی با خودش میتونه. خب
نه، خب خانواده تشکیل نمیتونن بدن دیگه.
خب یه جوری انگار تخصصاً خارج،
خارجن دیگه، سالم انفا موضوع دیگه،
اینجا یه مرتبه بالاتر از کفاویته.
نه
کفاویت اصلا کلاً با احمد ازدواج نکنید.
نه، کفاعت در فضائله، کفاعت در فضائله. نه، اون به این نمیگن کف، کف به هم به این نمیگن، کفاعت در فضائله، اون میگن از باب خباستشون با هم رفتن ازدواج کردن، مثلا دنبال خبیث میگرده برای اینکه بیشتر بتونه شیطنت کنه. آره، اون الان اون اصطلاح کفاعت در بسط خودشونه، ما فعلا ما به معنای واقعی میخواییم بگیم. آره، بله، تخصصا خارج دیگه، ما میگیم انشاءالله تو بحثای اخلاقی خواهیم گفت، در بحثای اخلاقی خواهیم گفت، الان این فقط عقله، این بحث ما تمام شد. پس عزیزان عرصه کفاعت عقلی در ناحیه نظری و در ناحیه عملی جمع‌بندی شد، روش تأمل بکنید، از فردا وارد کفاعت اخلاقی میشیم، چقدر مسئله اخلاق مهمه. گفتم خدمتون، بله، ساده لوحی ملحق بین، چون در واقع به طریق اولا، به طریق اولا مسئله ساده لوحی جزء کفاعت شان حساب نمیشه، اشکال نداره، چون ساده لوحی قابل اداره است، قابل کنترله، او ضربه رو نمیزنه، ضرر نمیزنه. ساده لوحی میتونه یک خانواده رو تشکیل بده با اداره مثلا شوهر یا با اداره همسر، همسر میتونه شوهر ساده لوح خودش رو اداره کنه، مرد هم میتونه زن ساده لوح خودشو اداره کنه، اما حماقت و سفاهت نه، قابل کنترل نیستن. ببینید ساده لوحی یک مقداری اعتماد، یعنی در واقع مقابل کیس بودنه، یه بعد اخلاقیه. بیشتر تو بحث‌های اخلاقی ما یه اشاره ممکنه بهش بکنیم تو بحث اخلاقی، او چون اون نظام عقلیش کامله، مشکلی تو نظام عقلی نداره. آره اون یه مقدار توضیح میدیم بعدا. عرفی بله. ببینید حماقت اخلاقی از بحث خارجه. مثلا من یه روایت در مورد حماقت اخلاقی بخونم که این خارج از بحثه. ببینید مثلا امیرالمؤمنین یک روایتی دارد میفرماید که من نظر فی عیوب الناس فانکرها ثم رضیها لنفسه فذلک الاحمق بعینه. هر کسی عیوب مردم رو ببینه اما عیوب خودش رو، همون عیوب رو در خودش ببینه اما بگه این خوبه، ها؟ خب خیلی از انسان ها دوچار این میشن. این حماقت اخلاقیه. این تو فقه منظور از اینکه با احمق ازدواج نکن منظور این حماقت نیست، مقصود اون حماقته. پس ما یک حماقت فقهی داریم، یک هم از بله اینا از یه سنخن جامع دارن اما شدید و ضعیف دارن. مثل همون سفاهت. سفاهت در فقه منظور سرمایه مالیه، منظور سرمایه معنوی و سرمایه وقتی و اینا نیست. اینم هم همینه، حماقت یه جامع داره اما اونی که در فقه مسئله نفع و ضرره، نه مسئله این نوع مسائل که طرف مثلا عیوب دیگران رو میبینه عیوب خودشو نمیبینه، اینم احمقه. بله ولی این حماقت در فقه ثمره عملی و اثر حقوقی و فقهی نداره. عقل معاش همی عقل در عمله، عقل معاش همی عقل در عمله. بله همینه، این تجربه. عقل پرورش یافتنه. یکی از الان انشالله اینا تو مبانیه بیشتر، یکی از راه‌های پرورش عقل مطبوع ازدواج کردنه. لذا آقای مطهری یک بحثی دارن می‌فرمایند بعضی از بزرگانی که ازدواج نکردن با اینکه خیلی بزرگن، مجتهدن، خیلی عالمن، خیلی، ولی خودشون اذعان کردن که ما به اون پختگی مورد، اون پختگی لازم نرسیدیم. تشکیل خانواده یه پختگی به انسان میده، یعنی عقلش رو پرورش میده. مثل کسی که نیروی بدنی داره اما هیچ وقت در زمین ورزش نرفته نیروی بدنیشو به کار بگیره، خب این نیروی بدنیش چی میشه؟ پخته نمیشه. ازدواج میدان عملی پرورش چیه؟ عقل مطبوعه. یه صلوات خواهد الله عقل مطبوعش پرورش نمیشه، پیدا نمیکنه. حضرت معصوم اصلا این بحثا خارجه چون کفر پیدا کرده. بله ایراد میگیرن به خود آیه مطهری میگه سید جمال الدین اسدآبادی، بو علی سینا، درسته یا نه؟ میگن اینا به خاطر یعنی این اگر ازدواج میکردن عقل، ببین مثل اینه که یه کسی نیرومنده، قوی هیکل، نیرو بنیه نیرویمندی داره ولی چون که نرفته در نمیدونم حالا این مثالای چیزی بزن، نرفته زیر نظریه مربی پرورش پیدا کنه، نفر اول جهان نشده. دقت کردی؟ اون نفر اول جهان با اینکه بنیش از این ضعیف‌تره اما شده نفر اول جهان. چرا؟ چون پرورش دادن. بنیه عقل مطبوعه، پرورش میخواد. اگه پرورشش ندادی، شریعت برا همینه دیگه. شریعت وظیفش پرورش عقله. ازدواج هم یکی از وظایفش پرورش عقله. لذا میگن آدمهایی که سنشون بیشتره عقلشون کاملتره، یعنی پرورش یافته تره از اون جوان. چرا؟ تجربه عقل رو پرورش داده. اشخاصی که ازدواج نکردن اگر ازدواج میکردند، درسته یا نه، به یه مقامات بالاتری میرسیدن، اگرچه بالفعل هم مقامشون خیلی بالا.
عقل نظریه محسوب نیست.
نه نه، عقل عملیه. بله نه. ربطی به عقل نه، ربطی به فلسفه نداره، عقل عملی. بله خود مثلا میگن مسئولیت پیدا کردن یکیش هم همینه دیگه، مسئولیت، مدیریت کردن. درست یا نه؟ بله.
که تعویض احمق و تعویض احمق و این احمق های ادامهش حالا مجموعه ها که داره شاید که داشتن روایت رو ذکر میکردن به این احمق قدیان جخ و قدیان جه هم به صورت لازم و هم به صورت متعدی اومده و با توجه به روایت دیگه